بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقد أثرت بعد ما ذكرت هذا على كلام يحكى عن المحدث الأسترابادي في فوائده المدنية، قال: في إداد ما استدل به على انحصار الدليل في غير الضروريات الدينية في السماع عن الصادقين عليهما السلام، الدليل التاسع مبني على مقدمة دقيقة شريفة. خاطر مبارک دوستان باشه، مرحوم شیخ قبل از این دو احتمال در فرمایش اخباریین ذکر کرد. اخباریین ازشون اینجور نقل شده بود و این بهشون نسبت داده شده بود که اینها معتقدن قطعی که از مقدمات عقلیه قطعیه غیر ضروریه حاصل بشود، این قطع حجت نیست چون خطا و اشتباه درش زیاده. جناب شیخ انصاری فرمود دو تا احتمال در کلام اخباریین وجود داره. ممکنه مرادشون این است که اگر قطع حاصل از مقدمات عقلیه حاصل بشود، یعنی قطع حاصل بشود از مقدمات عقلیه غیر ضروریه، حتی اگر حاصل هم بشود این قطع حجت نیست. این احتمال اول بود که ما گفتیم معقول نیست. احتمال دومی که مرحوم شیخ داد این بود که این آقایون میخوان بگن خوض در مطالب عقلیه برای رسیدن به مطالب شرعیه صحیح نیست، یعنی نباید شما قوته‌ور بشید، خوض کنید، عرض کنم عمیق بشید در مطالب عقلیه تا از این طریق بخواد به مطالب شرعیه برسید. این رو میخواد نهی بکنه. ولذا اگر کسی خوض کرد و خلاف واقع رو به دست آورد و عمل کرد، این معذور نیست. اما این معناش این نیست که اگر قد حاصل شد اون قد حجیت نداره. ولو این قد از طریق خوض منهیان عنه وارد شده باشه و آمده باشه، اگر قطعی حاصل بشه گویا اون قطع حجته، اما بالاخره خوزش خوز درستی نبوده و به همین جهت معذور نیست. اینم حرف دوم. حالا جناب شیخ انصاری می‌فرماید بعد از بیان این دوتا احتمالی که در کلام اخباریین عرض کردیم، یه مطلبی رو، یه عبارتی رو از مرحوم محدث استرابادی بهش رسیدم و دست پیدا کردم که گویا این عبارت مرحوم استرابادی از دو احتمالی که گذشت میخواد احتمال دوم رو تقویت کنه، یعنی گویا میخواد بفرماید که از طریق مقدمات عقلیه قطع معمولا حاصل نمیشه، یعنی عرض کنم احتمال خطا و اشتباه در این قطع ها زیاده، و الا اگر قطع حاصل بشود چه بسا حجت باشه، اما قطعی حاصل نمی شود. معمولا به جهت همین وجود خطا و اشتباه انسان قطع پیدا نمی کنه، ولذا نباید بره سراغ این مسیر پر خطا، نباید بره سراغ این مسیر پر اشتباه. حالا فرمایش مرحوم محدث استرابادی چیه؟ ببینید دوستان بزرگوار، فرمایش مرحوم استرابادی نزدیک دو صفحه کتاب رو اشغال کرده. یعنی عبارت کوتاهی نیست، یه دو صفحه ایشون از عرض کنم فرمایش استرابادی برای ما عبارت نقل میکنه و ممکنه این جلسه و بخش زیادی از جلسه آیندمون رو عرض کنم خدمت شما، بلکه همه جلسه آیندمون رو این اشغال بکنه. لذا خوب دقت کنید ما ببینیم مرحوم محدث استرابادی که از بزرگان اخباریین هست ایشون چی میگه. ببینید دوستان، مرحوم استرابادی اولا متوجه باشید ایشون متوفای 1033 هجری قمری است، یعنی الان که 1442 هستیم ایشون 411 سال پیش از دنیا رفته. کتابی داره ایشون به نام الفوائد المدنیه فی الرد علی القائل بالاجتهاد، الفوائد المدنیه فی الرد علی القائل بالاجتهاد. در این کتاب دوستان در یک بحثی ادله انحصار دلیل در غیر ضروریات، حالا اگر اون دلیل دلیل ضروری باشد مثل اصل وجوب مثلا صوم و صلات که از ضروریات دینه، خب اینا حتی اگر از طریق دلیل عقلی هم به ما رسید این اشکال نداره، چون ضروریات دیگه، ضروریات اصلا دلیل هم نمیخواد. ادله ما دقت میکنید منحصر است در غیر ضروریات در سماع از صادقین، یعنی ایشون گفته تنها دلیلی که شما میتوانید ازش حکم شرعی رو به دست بیارید فقط شنیدن از معصومه، فقط شنیدن از معصومه. این رو که بیان میکنه میخواد یکی یکی ادلش رو بشماره، در بحث ادله انحصار دلیل در سماع از صادقین به عنوان دلیل نهم، اونجا دلیل نهمی که میاره اینه، ایشون میفرماید الدلیل التاسع، دلیل نهم مبتنی است بر یک مقدمه دقیقه شریفه که من از ترابادی اون رو درک کردم و به توفیق الهی اون رو فهمیدم و میخوام اون رو برای شما بازگو بکنم. اون مقدمه چیه؟ ببینید دوستان من یه چیزایی رو هم از خودم اضافه میکنم برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه. علوم بر دو قسمن، یک علوم بدیهیه، دو علوم نظریه. ایشون خب از علوم نظریه شروع کرده، علوم بدیهیه دوستان که ایشون حرفی ازش نزده، خب روشنه مراد از علوم بدیهیه دوستان علومی است که احتیاج به استدلال نداره، مثل استحاله اجتماع نقیضین، این که دوتا نقیض با هم جمع نمیشوند و محال است جمع شدن دو نقیض، خب این عرض کنم یک امر بدیهی است و تو امور بدیهیه ما احتیاج به استدلال نداریم. خب مرحوم استرابادی این عرض کنم علوم بدیهیه رو اصلا حرفی ازش نمیزنه، اما میفرماید که علوم نظریه بر دو قسم است، علوم نظریه بر دو قسم است. حالا نظریه بهش میگن، اکتسابیه هم بهش میگن. خب علوم نظریه در مقابل علوم بدیهیه اونایی هم که احتیاج به استدلال دارن، نیاز به استدلال دارن. مرحوم استرابادی میفرماید که علوم نظریه دو قسم است، قسم اولش رو اگر من بخوام بیان بکنم باز نیاز به یک مقدمه دارم. مقدمه رو خوب دقت کنید. ببینید دوستان، قیاس و برهان که ما رو به علم و نتیجه اون قیاس میرساند متشکل از دو امر است، یعنی هر قیاسی دو چیز عمده داره، دقت میکنید، یک صورت داره و یک ماده. صورت متکفل مسئولیت از خطاش علم منطقه. یعنی علم منطق به ما یاد میده که تو صورت قیاس اشتباه نکنیم. مثلا میگه شکل اول لازم است این شرایط رو داشته باشه تا نتیجه درست بده، نتیجه قطعی بده. مثلا میگه در شکل اول باید صغرا موجبه باشد، باید کبرا کلیه باشد. یادتون باشه تو منطق بهش میگفتن مغ کب، یعنی موجب بودن صغرا کلیه بودن کبرا. اینا شرایط سوری شکل اول است. دقت میکنید؟ متکفلش هم علم منطقه. المنطق آلت قانونیت تعصم مراعاتها از ذهنه عن الخطا فی الفکر. منطق یک وسیله است که قانونی است. قانونی است به این معنا که قوانینی داره که ما رو عرض کنم خدمت شما مسون می‌دارد اگر مراعات بکنیم اون آلت قانونیه را، اون قوانین رو مراعات بکنیم، ذهن ما رو مسون می‌دارد از خطای در فکر. البته عرض کردم در صورت. اما همین قیاس یک ماده هم دارد. مرادمون از ماده دوستان محتوای صغرا و کبراست، جدای از شکل صغرا و کبرا اون محتواش. دقت میکنید؟ خب طبیعتاً یک قیاس هم باید صورت صحیح داشته باشه تا نتیجه درست بده و هم باید مادهش ماده قطعی باشد تا نتیجه درست بده. مثلا یه مثال براتون بزنم. وقتی ما میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، اینجا هم شرایط سوری شکل اول باید مراعات بشه. العالم متغیر موجب است، کل متغیر حادث کلیه است. ها؟ موجب بودن صغرا کلیه بودن کبرا. و هم از حیث ماده باید واقعا عالم متغیر باشد. یعنی این عبارت العالم متغیر که موجبت باید صحیح باشه فی الواقع. و باز کبرا هم باید کلیتش صحیح باشه، یعنی واقعا هر متغیری حادث باشد تا ما بتونیم بگیم فل عالم و حادث. لذا این جمله ای که عرض کردیم صغرا کبرا نتیجه، خب صورت شکل اول رو داره، شرایط شکل اول رو داره و این شرایط رو منطق تضمین میکنه برامون. اما این که فی الواقع آیا عالم متغیر هست یا نیست، آیا کل متغیر حادث صحیح هست یا صحیح نیست، این دیگه متکفلش منطق نیست، این متکفلش چیز دیگری است. پس ببینید قیاس ما یه صورت داره، یک ماده داره. متکفل صحت صورت علم منطق است، اما متکفل صحت ماده علم منطق نیست. حالا مرحوم استرآبادی تو این قسم اول از علوم نظری میفرماید علوم نظریه قسم اولش اون علوم نظریه ای هستند، خوب دقت کنید، که منتهی می شود به ماده ای که اون ماده ولو از محسوسات نباشد، یعنی من با حواس پنجگانه نتونم اون رو درکش بکنم، اما لااقل قریب به محسوسات هست، یعنی قریب به حواس پنجگانه هست. درست شد؟ مثل چی؟ مثل، حالا تعبیر ایشون اینه مرحوم استرآبادی، مثل علم هندسه. هندسه همون هندسه خودمونه که توی دبیرستان میخوندی جبر و هندسه و امثال اینها. این هندسه معربه، یعنی کلمه عربی است و معرب اندزه هم هست. اندزه الف یعنی حمزه نون دال زه رزه و تای گرد اندزه. این اندزه هم همون اندازه خودمونه ها، نه اینکه هندسه علمی است در مورد اندازه اشکال صحبت میکنه. دقت میکنید؟ علم اندازه رو اندزه تبدیلش کردن به علم هندسه، یعنی عرب تبدیلش کرده از حیث نام به هندسه، معرب اندزه. یا علم حساب، علم حساب یعنی اونی که از اعداد بحث میکنه. یا بسیاری از ابواب منطق از حیث مواد قضایای منطقی، اون قاعده های مسلمی که در منطق مثلا وجود داره، مثل شرایط شکل اول و دوم در قیاسات و امثال اینها. خب اینا اگر خودشونم از محسوسات نیستن، اونقدر مسلمند که قریبه به محسوسات محسوب میشن. مرحوم استرابادی حرفش اینه تو این قسم اول، میفرماید این قسم اول از علوم نظری نمیتونه مورد اختلاف بین علما قرار بگیره، خطا در این قسم اول صورت نمیگیرد. حالا چرا خطا درش صورت نمیگیره؟ علتش این است که خطای فکر یا از جهت صورت است یا از جهت ماده، یعنی یا اون محتوای صغرا و کبرا رو انسان صحیح نمیفهمه و متوجهش نمیشه، و یا تو مثلا شرایط شکل اول و دوم به مشکل میخوره. جناب استرابادی فرموده خطا از جهت صورت. خب یه همچه خطایی که از علما واقع نمیشه که. چرا؟ چون معرفت صورت از امور واضحه ایست که ذهن مستقیمی مثل ذهن علما درش خطا نمی کنه. یعنی علما نمیتونن تو شکل اول خطا کرده باشن که بگیم مثلا موجب بودن صغرا یا کلیت کبرا در شکل اول رو اینا متوجهش نبودن، این خیلی بعیده. اما خطای در ماده هم تو این قسم اول باز قابل تصور نیست از علما. چرا؟ چون در این قسم اول دوستان اموری است که قریبه به محسوسه، و امور قریبه به محسوس اونقدر واضح است و روشنه که خطا درش برای علما قابل تصور نیست، و لذا تو این قسم اول برای علما خطایی نمیتونیم تصور بکنیم. این فرمایش مرحوم استرابادی در قسم اول از علوم نظریه. اجازه بدید تا اینجا رو بخونیم تا برسیم به قسم دوم از علوم نظریه. نگاه کنید. وقد عفرت بعد ما ذکرت هذا، من دست پیدا کردم، اثرت یعنی مطلع شدم، دست یافتم، بعد ما ذکرت هذا یعنی بعد از این که این دو احتمال رو در کلام اخباریین من ذکر کردم، بعدش به این عبارت دست پیدا کردم، الا کلام یحکا عن المحدث الاسترابادی فی فوائده المدنیه، یعنی به کلامی دست پیدا کردم که حکایت شده از مرحوم محدث استرابادی در کتاب فوائد المدنیه. ایشون عرض کردم یک کتابی داره به نام الفوائد المدنیه فرد علی القائل بالاجتهاد. مرحوم استرابادی هم متوفای 1033 هجری قمری است. 1033 هجری قمری. بله من ظاهرا اشتباه کردم، 409 سال پیش، نه 411 سال. الان 1442 هستیم، 33 تا از 42 تا کم کنیم میشه 9 تا، 409 سال پیش ایشون مرحوم شده. خب ایشون چی فرموده؟ قال فی اداد مستدل بهی الان حصار دلیل، در شمارش اونچه که استدلال کرده به آن، یعنی وقتی ادله رو می آورده، ادله چی؟ ادله بر انحصار دلیل در غیر ضروریات دینیه، فرموده دلیل در غیر ضروریات دینیه. ضروریات مثل اصل وجوب نماز و عرض کنم روزه و امثال اینا که دلیل نمیخواد، اما دلیلی که میخواییم در غیر ضروریات دینیه بیاریم، این منحصر است در سماع عن الصادقین. سماع عن الصادقین یعنی شنیدن از امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام، اگر ما صادقین رو به صورت تثنیه خوندیم. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید، اولا این سماع یعنی شنیدن. شنیدن مراد ایشون نیست که حتما من باید خودم مستقیما خدمت امام صادق برسم از امام صادق بشنوم ها، نه، این سماع میتونه بدون واسطه باشه، در زمان حضور انسان بره از خود امام بشنوه، میتونه با واسطه باشه، یعنی راوی برای انسان نقل بکنه، اینم سماعه. و اون صادقینم که ما تثنیه خوندیم، علتش این است که عمده روایات ما از امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام نقل شده، و الا نمیخوایم بگیم فقط روایات امام صادق و امام باقر علیه السلام حجته، نه، این کنایه از همه معصومینه، اما به این جهت تثنیه خوندیم که عمده روایات ما از این دو بزرگوار نقل شده. البته ظاهرن عرض کنم بعضی از محشین فرمودن صادقین هم میتونید بخونید به صورت جمع، که مراد کل اهل بیت عصمت و طهارت باشه. علی ای حالن ایشون داره ادله ای رو برای ما میاره یکی یکی تو کتابش، که اینا ثابت میکنه که تنها دلیل روایاته. عرض کردم یکی از عرض کنم حرف های اخباریین این است که به جای اصولیین که میگن ادله اربعه ما داریم برای استنباط حکم شرعی، کتاب، سنت، اجماع، عقل، اینها فقط که عرض کنم سنت رو قبول دارن، دیگه کتاب رو قبول ندارن، دلیلش رو جلسه گذشته عرض کردم، اجماع رو قبول ندارن، دلیل عقلی رو قبول ندارن، ادلهش گذشت، اینو تو اون مقدمات یادتون باشه بیان کردیم. خب ایشون در اعداد این ادله چی فرموده؟ قال فی اعداد مستدل بهی علا کذا، الدلیل التاسع، دلیل نهم، یعنی وقتی هشت تا دلیل رو میشماره به دلیل نهم که میرسه، میفرماد دلیل نهم مبنی علا مقدمت دقیقت شریفه، تفتنت لها به توفیق الله تعالی. دلیل نهم مبتنی است بر یک مقدمه دقیق و بلند، با شرافت، که من تفتن کردم اون مقدمه را. تفتن یعنی درک، درک کردم، فهمیدم اون مقدمه را به توفیق الهی، یعنی این از توفیقات الهی است برای من از سرابادی که این مقدمه را درک کردم. حالا اون مقدمه چیه؟ وحیه. اون مقدمه اینه، ان العلوم النظریه قسمان، علوم نظریه، علوم بدیهیه که نیاز به استدلال ندارن، مثل استحاله اجتماع نقیزه، این اونو بذارید کنار، اما علوم نظریه یا اکتسابیه که احتیاج به استدلال دارن، اینا دو قسمن، قسمون ینتهی، دور این قسمون یه خط بکشید یا یه ماژیک فسفوری روش بکشید، اول پاراگراف بعدم داره و قسمون ینتهی، اون قسمون رو هم یه ماژیک فسفوری روش بکشید. پس علوم نظریه دو قسمه. قسم اول رو فعلا ما عرض بکنیم. قسم اول چیه؟ میفرماید قسمون ینتهی الى مادتن هی قریبتن من الاحساس. یه قسم از علوم نظریه منتهی می شود به ماده ای که این ماده در مقابل صورت است. ماده یعنی اون محتوای صغرا و کبرا، جدای از چگونگی صورتش، جدای از شرایط شکل اول که منطق متکفلش هست، اون ماده منتهی می شود به ماده ای که هیه قریبتون من الاحساس، اون ماده شبیه حواس پنجگانه قطعی و قابل درک، نزدیک به حواس پنجگان است. چطور اگر انسان با چشم خودش ببینه، با گوش خودش بشنوه، یقین میکنه 100%؟ اینا هم جوری هستن که انسان وقتی درکشون میکنه، عین این که دیده، عین این که مثلا شنیده، براش روشنه. دقت میکنید؟ و من هذا القسم، از این قسم است، علم الهندسه. هندسه رو عرض کردم معرب اندزه است، همزه نون دال رزه و تای گرد. اون وقت این اندزه همون اندازه خودمونه، چون علم هندسه علم اندازه هاست دیگه، اشکال و اندازه ها. لذا عرب اومده این علم اندزه رو تبدیلش کرده و معربش کرده به هندسه. و الحساب، یعنی علم حساب، یعنی علمی که عرض کنم خدمتشون، یبحث فیه عن العدد، مثلا دو دوتا چهارتا، این مال علم حسابه. و اکثر ابواب المنطق، اکثر ابواب علم منطق همین جورن. البته اکثر ابواب علم منطق از حیث عرض کنم خدمت شما محتوا و ماده، چون خود قضایای منطقی هم عرض کنم خدمت شما ماده دارن دیگه، جدای از شکل ماده هم دارن. گرچه علم منطق ما رو از خطای در صورت باز می‌داره، اما بالاخره خود علم منطق هم یک موادی داره که بسیاری از این مواد از این قسم اول هستن، که هر قاعده مسلمی در منطق، مثل مثلا شرایط شکل اول، شکل‌های دیگر و امثال اینها، اینا میشن از این دسته اول. ایشون می‌فرماید و هذا القسم، این قسم اول، لا یقع فیه الخلاف بین العلماء، درش اختلاف بین علما واقع نمیشه. و الخطا فی نتائج الافکار، خطا رو عطف کنید به الخلاف، یعنی لا یقع فیه الخطا فی نتائج الافکار، در نتائج افکار انسان به خطا نمیفته، عالم به خطا نمیفته. دلیلشو میدونید چیه؟ و سبب و فی ذالک ان الخطا فی الفکر، خطای در فکر، اما من جهت الصوره و اما من جهت الماده. خطا یا از جهت صورت است که آدم شرایط شکل اول رو مراعات نکرده که به خطا رفته، یا نه از جهت ماده است، یعنی اون محتوای صغرا و کبرا صحیح نبوده که نتیجه درستی نشده بگیره. حالا ایشون میفرماد ول خطا من جهت صوره لا یقع من العلماء، خطا از جهت صورت از علما واقع نمیشه. لان معرفت الصوره من الامور الواضحه عند الاذهان المستقیمه، نزد اذهان مستقیمه علما معرفت صورت از امور واضح است، معمولا خطا اینجا صورت نمیگیره. اما ول خطا من جهت الماده، خطای از جهت ماده، لا یتصور فی هذه العلوم، در این قسم اول که قریبتون من الاحساس، خطای از جهت ماده هم تصور نمیشه، چون مادهش قریب از احساسه، لقرب المواد فیها الال احساس، به خاطر اینکه مواد این قضایا به حواس پنجگانه نزدیکه. این قسم اول دوستان از علوم نظریه. و اما قسم دوم، ببینید قسم دوم از علوم نظریه‌ای که احتیاج به برهان دارن، علومی است که منتهی می شود به ماده ای که این مواد قریب به احساس نیست، بلکه بعیدتون من الاحساس، یعنی از حواس پنجگانه دوره. اینجور نیست که وقتی من میفهممش عقلم درکش میکنه، مثل دیدن و عرض کنم شنیدن یقین بکنم. این مثل دیدن و شنیدن نیست، گرچه یقین میکنم ها، اما یقینش مثل دیدن و شنیدن نیست، دور است از حواس پنجگانه ما. که ایشون حالا چند تا مثال میزنه، اجازه بدید عرض کنم من اون مثال ها رو عبارت براتون عرض میکنم. ایشون میفرماید به جهت این که در این قسم دوم از علوم عرض کردیم بعید از احساس اختلاف و بحث و نزاع علمی بین علما نسبت به این قسم دوم از علوم نظریه وجود داره. دقت میکنید؟ اختلافات فراوانی بین علما در اینها وجود داره. دلیلش هم میدونید چیه؟ دلیلش این است که قواعد منطقی فقط انسان رو مصون میدارد از خطا از جهت صورت، یعنی علم منطق صورت شکل اول رو درستش میکنه، اما مواد رو که درستش نمیکنه. قواعد منطقی انسان رو از جهت ماده نمیتونه مصون بدارد. مثلا تو اون العالم و متغیر و کل متغیر حادث فالعالم و حادث، منطق نمیتونه بگه این العالم و متغیر واقعیت خارجی دارد یا ندارد. این کار علم منطق نیست که العالم واقعا متغیر هست یا متغیر نیست، این از جای دیگه باید به دست بیاریم. یا این که کل متغیر حادثون ام لیس به حادثن، این کار علم منطق نیست. اینکه واقعا هر متغیری حادث هست یا حادث نیست، این ربطی به علم منطق نداره. گرچه در صناعات خمس مواد قیاس ها رو تو علم منطق تقسیم میکنه به برهان و جدل و امثال اینها، یا قضایا در منطق تقسیم میشه به یقینیات و مشهورات و امثال اینها. اما دوستان بزرگوار دقت کنید، علم منطق از حیث مصداقی نمیتونه بگه کدوم قضیه از یقینیات، کدوم از مشهورات، کدوم برهان، کدوم جدل. اینا رو که دیگه علم منطق نمیگه. که علم منطق میگه قضیه یقینیه قضیه ایست که این ویژگی ها رو داشته باشه، قضیه مشهوره اونیه که این ویژگی ها رو داشته باشه، برهان این ویژگی ها رو داره، جدل این ویژگی ها رو داره. اما اینکه چی جدله، چی برهانه، چی قضیه یقینیه است، چی مشهوره است، این عرض کنم علم منطق متکفلش نیست و ما نمیتونیم قاعده‌ای که متکفل این معنا باشه رو عرض کنم در علم منطق پیدا بکنیم. نشانش هم این است که اختلافات زیادی بین علما در همین عموم وجود داره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. اینا رو بخونیم تا بعد ببینیم عرض کنم میرسیم به بحث‌های بعدی یا نه. نگاه کنید. و قسم ینتهی الى مادت هی بعیدت عن الاحساس. یه قسم دومی از علوم نظریه داریم که اینا منتهی میشوند به ماده ای که اون ماده از احساس یعنی حواس پنجگانه ما بعیده، دوره، دور از احساس. دور از احساس یعنی اینطور نیست که اگر من اون قضیه رو فهمیدمش، اون ماده رو فهمیدمش، بگم آقا مثل دیدنه، مثل شنیدنه. و من هذا القسم، از این قسم دوم است، الحکمت الالهیه. اینجا رو خوب دقت کنید، قلم و کاغذم پیشتون باشه، اینا رو بنویسید. حکمت الالهیه رو آقایون گفتن علمی است که بحث میکنه از احوال واجب الوجود، یا به تعبیر بعضی از افراد از احوال مجردات بحث میکنه، اوصاف و ویژگی های مجردات یا اوصاف و ویژگی های واجب الوجود. اینو بهش میگن حکمت الهیه. حکمت طبیعیه و طبیعیه عطف به الهیش کنید. حکمت طبیعیه بحث می کند از احوال اجسام عرضی و فلکی، اجسام زمینی و آسمانی، اینو بهش میگن حکمت طبیعیه. و علم الکلام، علم کلام، علم کلام از چی بحث می کنه؟ علم کلام رو دوستان آقایون گفتن بحث می کنه از احوال مبدع و معاد، یا به تعبیر بعضی ها علمون یبحث عن حقائق الاشیاء حسب نظرت الاسلامیه، یعنی به حسب عرض کنم خدمت شما اسلام حقائق اشیاء چگونه، یا از مبدأ و معاد بحث میکنه یا از حقایق اشیا به نگاه اسلامی. و علم و اصول الفقه که خب روشن بحث میکنه از قواعدی که در طریق استنباط کارایی داره، مثل مباحث الفاظ و امثال اینا. مسائل نظریه فقهی، این مسائل نظریه در مقابل مسائل بدیهیه و ضروریه فقهی است. آخه بعضی از مسائل فقهی مثل اصل وجوب نماز، این خب بدیهی است، ضروری است، این نمیتونیم بگیم بعیدتون عن الاحساس. اما مسائل نظریه فقهی میشه از این قسم دوم، اونایی که اکتسابی است، نظری است و نیاز به استدلال داره. و بعض القواعد المذکوره فی کتب المنطق، بعضی از قواعد منطقی از حیث ماده، همون مسائلی که بالاخره توش ممکنه جای اختلاف و رد و بدل داشته باشه، اینا بعید از احساس و حواس پنجگانه هستند. اینا شد مثالهای این بس. از این مثالها که بگذریم، ایشون میفرماید قسم ینتهی الی مادتن هی بعیدتن عن الاحساس و من سمه، یعنی چون این قسم دوم از علوم بعید از احساس است، وقع الاختلافات و المشاجرات بین الفلاسفه فی الحکمت الالهیه و طبیعیه. شما میبینید در میان فلاسفه در حکمت الهیه و طبیعیه اختلافات و مشاجرات زیادی پیش میاد. و بین علماء الاسلام فی اصول الفقه و المسائل الفقهیه و علم الکلام و غیر ذلک، باز میبینید اختلافات زیادی وجود داره. و سبب و فی ذلک، سبب در این اختلافات در این علوم قسم دوم میدونید چیه؟ ان القواعد المنطقیه انما هی عاصمه من الخطأ من جهت الصوره. علتش این است که قواعد منطقی ما را مسون می دارد، عاصمتون یعنی مسون می دارد، ما را مسون می دارد از خطای از جهت صورت، یعنی خطا از جهت صورت رو جلوگیری می کنه. که گفتیم خب علما تو این جهت معمولا عرض کنم خطا نمی کنن، لا من جهت الماده، اما از جهت ماده که دیگه علم منطق نمیاد ما رو باز بداره از خطا. ولیست فی المنطق قاعدتون بها یعلم ان کل مادت مخصوصت داخلتون فی ای قسم من الاقسام. در منطق ما یه قاعده ای نداریم که با اون قاعده بفهمیم که هر ماده ای، ماده مخصوصی داخل در کدام یک از اقسامه. آیا از اقسام مثلا برهان، خطابه است، جدل، یا مثلا تو صناعات خمس عرض کنم صناعات خمس رو عرض کردم، یا در اقسام قضیه از یقینیات، از مشهورات، اینا علم منطق اینو متکفلش نیست. و من المعلوم امتناع و وضع قاعدت تکفل بها، و روشن است که امتناع داره عادتا واقعا ما نمیتونیم یه قاعده ای وضع بکنیم که متکفل این مسئله باشه که به ما بگه آقا این ماده داخل در برهانه، داخل در جدله، داخل در خطابه است، عرض کنم هیچ شک و شبهی توش نیست، جای شک و شبهه دارد. خب اگر این قاعده اینجوری ما داشتیم که دیگه بین علما نمیتونیم اختلافات رو نمیدیدیم. این که میبینید بین علما اختلافات وجود داره، معلوم میشه یک فرمولی که به اون فرمول صحت قضیه رو بشه عرض کنم تشخیص داد، یه فرمول واحدی که بشه همچی کاری کرد، وجود نداره. ولذا این آقا یه چیزی رو برهان میدونه که طرف مقابل میگه این برهان نیست. درست شد؟ بعد دیگه مرحوم استرآبادی یه بحث دیگری رو داره، یه انقلت و قلتی داره. اجازه به من بدید دیگه بقیه بحث بمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.